بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران همچنان به دنبال سلاح هسته‌ای است. شرکت نفتی توتال فرانسه فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. و 10 نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا دستگیر شدند. با درود فراوان، صبح بخیر. من حسین قویمی در این نیم ساعت به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهیم و در این روز زیبای نسبتاً گرم تابستانی در تهران که خورشید خانم می‌رود تا دمای پایتخت را در نیمه روز به 38 درجه برسونه، آرزو دارم که ساعاتی خوب در انتظارتون باشه. اما پیش از هر چیز مثل همیشه در آغاز مجله صبحگاهی، مسئول خبر امروز مهرداد میردامادی شما را در جریان تازه ترین رویدادها قرار می دهد. آقای میردامادی،
صبح شما بخیر. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید با وجود افزایش تحریم ها ایران همچنان به دنبال دستیابی به سلاح های هسته است. دریاسالار مایک مولن که در مجمع امنیتی آسپن در ایالت کلرادو سخن می گفت اضافه کرد که دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای بسیار خطرناک است. وی با اشاره به کشف تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم افزود دلیلی برای اعتماد کردن به تضمین‌های ایران در مورد اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش وجود ندارد. دریاسالار مولن در ادامه اظهار داشت که حمله نظامی به ایران به طور جدی ثبات منطقه را برهم خواهد زد و به باور او اسرائیل نیز به خوبی از این امر آگاهی دارد. شرکت نفتی توتال فرانسه روز دوشنبه ارسال محموله‌های فرآورده‌های نفتی به ایران را در راستای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت نفتی توتال به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل و علاوه بر آن تحریم‌های ایالات متحده که صنعت نفت و گاز ایران را مورد هدف قرار داده اعلام کرد، از این پس صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد. توتال فرانسه سومین شرکت نفتی بزرگ اروپا و از فروشندگان عمده بنزین به ایران به شمار می‌آمد. مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که یک حلقه جاسوسی فعال در ایالات متحده را که به کار یارگیری از منابع سیاسی و گردآوری اطلاعات برای دولت روسیه مشغول بود، متلاشی کردند. در ادامه مجله صبحگاهی گزارش تکمیلی این خبر را با آگاهی شما خواهیم رساند. دولت روسیه به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه بوشهر به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برد. دیپلمات‌های غربی روز دوشنبه در سازمان ملل اعلام کردند که نماینده روسیه در این سازمان توقیف کالاهای ارسالی به ایران را تخطی از قطعنامه شورای امنیت و عملی غیر قابل قبول خوانده است. روسیه پیش از این مراتب نارضایتی خود از توقیف فناوری‌های ارسالی به ایران و بازجویی از افراد مرتبط با محموله‌های ارسالی توسط دولت آلمان را به اطلاع اعضای کمیته تحریم ایران در شورای امنیت رسانده بود. گمرک آلمان در نوامبر 2009 و ژانویه 2010 محموله‌های ارسالی روسیه را مورد بازدید قرار داد و به دلیل مغایر بودن ماهیت کالاهای ارسالی با قوانین اتحادیه اروپا، رایانه‌ها و ماشینالات کنترل کیفیت که به مقصد ایران بارگیری شده بود را توقیف کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه بیزنس دیلی چاپ امارات متحده عربی گزارش داد که امارات 41 حساب بانکی را که هدف تحریم‌های جدید علیه ایران بوده مسدود کرده است. این روزنامه افزوده است بانک مرکزی امارات متحده عربی در بخشنامه خود به بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری از آنها خواسته است عملیات بانکی با حساب‌های فوق را متوقف کنند.
با سپاس از مهرداد میردامادی و در اینجا نگاهی میاندازیم به آنچه که در این مجله صبحگاهی میشنوید. امروز ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند و یکی از مسائلی که در این دیدار مطرح می شود خطرهای ناشی از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. گزارشی در این باره می شنوید همراه با تحلیل یک کارشناس. همچنین پس از بیانات دیروز محمود احمدی نژاد واکنش دبیر کل سازمان ملل را خواهید شنید. در ایران برای برخی از داوطلبان آزمون ورود به دانشگاه‌ها پیامک‌هایی رسیده. چه فرد یا گروهی این اس‌ام‌اس ها را فرستاده؟ پاسخ را در همین مجله می‌شنوید. به روزنامه‌های صبح ایران هم نگاهی می‌اندازیم. و از خبرهای ورزشی هم شما را آگاه می‌سازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه به وقت محلی در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. این گفتگوها بیشتر بر محور مسائلی چون صلح خاورمیانه، خطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و گسترش روابط آمریکا و عربستان دور خواهد زد. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا در این زمینه با دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو کرده و نخست از وی اهمیت این دیدار را جستجو جویا شده. در واقع
به طور کلی هر گونه تبادل نظری که بین سعودی ها و آمریکایی ها در بگیره در مورد هم روابط دو جانبه است و هم وضعیت خاورمیانه، حالا این وضعیت خاورمیانه از مسئله عدم صلح بین عرب و اسرائیل، اسرائیل و فلسطینی ها شروع میشه تا به مسائل هسته ایران میتونه ختم بشه، ضمن اینکه برخورد با تروریسم، مشکلات اقتصادی هم به طور قطع در این اصطلاح غالب جا میگیرن.
آقای دکتر حسنیاری، موضع عربستان سعودی را در قبال مسئله اتمی ایران شما چگونه میبینین؟
اون چیزی که مهم است احتمالاً در این مورد اون اشاره بشه اینه که علی رغم گفتارهای رهبران سعودی در مورد پرونده هسته ایران، ظاهراً در ملاقاتهایی که بین رهبران این کشور عربستان سعودی و آمریکایی‌ها به خصوص در چند سال گذشته بحثایی که در می‌گرفته، ظاهراً در این بحث‌ها سعودی‌ها نگرانی‌های جدی خود رو از هسته‌ای شدن ایران مطرح می‌کردن. این به گفته کسانی است که در این مذاکرات شرکت داشتن و یا اینکه از قول اونها نقل شده. در نتیجه یک نوع موضع‌گیری دوگانه‌ای در نزد سعودی‌ها دیده میشه. به اعتبار دیگه به عقیده سعودی‌ها بایستی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خطایی و لغزشی در این مورد از جانب ایران صورت نگیره. در نتیجه این نگرانی‌ها به آمریکایی‌ها منعکس میشه و یک نوع نزدیکی دیدگاه بین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و بعضی از کشورهای دیگر منطقه در مورد پرونده هسته‌ای ایران به وجود میاد که در صورت کامل شدن این دیدگاه به تدریج یک وضعیت تازه‌ای میتونه در منطقه شکل بگیره که در این قالب تازه یک داعی خیلی روشنی بین کشورهای عمده عربی و کشورهای غربی به وجود بیاد که خب این میتونه هم برای امنیت ایران خطرات جدی داشته باشه و هم صلح و امنیت رو در منطقه و در جهان به خطر بیاندازه.
آقای دکتر حسنیاری، عرب ها و اسرائیل اختلاف های دیرینه دارن، ولی میبینیم که این روزها بر خطر جمهوری اسلامی در منطقه تاکید میشه. این رو چگونه؟
سوال خیلی مهمی است و این برمیگرده به چند دلیل. یکی این که اسرائیلی ها و آمریکایی ها توانستن در طی سالهای گذشته این اندیشه رو به تدریج در منطقه و بسیاری کشورهای دیگر جا بیاندازند که فعالیت های هسته ای ایران اهداف نظامی داره، علارغم انکارهایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران شده و ادامه داره. دوم این که وقتی که این اندیشه جا بیفته، خب به تبع هر حرف و عملی که از جانب ایران زده بشه و صورت بگیره به شکل دیگری تفسیر خواهد شد. و مورد سوم این که علارغم وجود تسلیحات هسته‌ای در اسرائیل تنها بحثی به نظر من که در این مورد هست در مورد تعداد این تسلیحات است. بعضی ها معتقد هستند که حداقل 50 تا، دیگرانی معتقد هستند تا 250 بمب هسته‌ای در اسرائیل وجود داره. منتها از اونجایی که در دهه های گذشته و در روابط سختی که بین اسرائیل و کشورهای عربی در قالب مناقشه دو جانبه وجود داشته و جنگ هایی بر سر سرزمین ها وجود اومده، در هیچ یک از این جنگ ها اسرائیل به طور روشن نه اینکه پذیرفته که دارای تسلیحات هسته‌ای است و نه اینکه کشورهای عربی رو با سلاح‌های هسته‌ای تهدید کرده. در نتیجه در بعضی از پایتخت‌های عربی این منطق شکل گرفته که اسرائیل علی‌رغم داشتن تسلیحات هسته‌ای خطری برای این کشورها به وجود نمیاد، به خاطر اینکه در اسرائیل چنین ادعایی رو نکرده و چنین تهدیداتی رو صورت نداده، در حالی که به عقیده همین پاره پایتخت‌های عربی از اونجایی که ایران مواضع خیلی روشنی در مورد از بین بردن و یا از بین رفتن اسرائیل اعلام کرده، این خطر هست که ایران با تکیه به توان هسته‌ای خود چنین حرفایی رو مطرح میکنه.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره سفر پادشاه عربستان سعودی به واشنگتن با نادر صدیقی گفتگو میکرد. در گزارش دیگر، اظهارات محمود احمدی نژاد درباره واکنش ایران به قطعنامه تحریمی پاسخ بان کی مون دبیر کل سازمان ملل را به دنبال داشت. از یک طرف رئیس دولت دهم برای مذاکرات بعدی پیش شرط تعیین کرده، از طرف دیگر بان کی مون ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را دعوت به نشستن برای یافتن راه حل کرده است. اطلاعات بیشتر از نوشین سید حسینی.
بان کی مون دوشنبه خواستار ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران شد. او تحریم‌های جدید علیه ایران را مانعی بر سر راه حل دیپلماتیک بن‌بست هسته ایران و غرب ندانست. بان کی مون به رسانه‌ها گفت که با وجود قطعنامه اخیر شورای امنیت، باب مذاکره برای دستیابی به توافق همچنان باز است. این اظهارات رئیس سازمان ملل در واکنش به صحبت‌های محمود احمدی نژاد بیان می‌شوند. رئیس دولت دهم روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از به تأخیر انداختن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. او صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت را بی اخلاقی خواند و به تعویق انداختن مذاکره را هم روشی برای ادب کردن غرب ذکر کرد.
یه قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردی، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
محمود احمدی نژاد در ادامه اظهاراتش سه پیش شرط برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ذکر کرد. پیش شرط اول درخواست اظهار نظر اعضای این گروه راجع به بمب اتمی اسرائیل بود. به گفته او اظهار نظر مخالف یا موافق بر روند تنظیم مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت. وی دومین پیش شرط مذاکره را ادامه گفتگوها بر مبنای مقررات NPT ذکر کرد و در سومین مورد هم خواستار شفاف شدن قصد آنها از گفتگو به معنای دوستی یا دشمنی شد. موضع محمود احمدی نژاد رئیس سازمان ملل را به پاسخ واداشت. بان کی مون گفت که او در حاشیه اجلاس رهبران گروه 20 که در کانادا برگزار شد با مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره موضوع ایران گفتگو کرده است. او از ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان خواست که مذاکرات را از سر بگیرند. رئیس سازمان ملل از رهبران کشورهای جهان و طرفهای ذی‌نفع دعوت کرد که برای رسیدن به راه حل نهایی این مسئله به گفتگو بنشینند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه تحریم علیه برنامه هسته ایران را به تصویب رساند. تعداد کشورهایی که برنامه هسته ایران را مظنون به ساخت تسلیحات می‌دانند روندی رو به رشد داشته است. جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده و هدف برنامه هسته هسته‌ای خود را تولید نیروی برق ذکر می‌کند. دور جدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که با رأی مثبت حامیان سنتی ایران یعنی روسیه و چین به تصویب رسید، تحریم‌های جداگانه‌ای را هم از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال داشت.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
اندکی مانده به برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها یا همان کنکور سراسری، رئیس سازمان سنجش آموزش می‌گوید برخی پیامک‌ها برای تشویش آفرینی منتشر شده و داوطلبان هر خبری جز خبرهای سازمان سنجش را دروغ فرض کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راه پیمایی پس از انتخابات شرکت کرده اند در کنکور پذیرفته نمی شوند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور می گوید این پیامک را افرادی با مقاصد سیاسی یا اقتصادی فرستاده اند و می خواهند در دل داوطلبان کنکور تشویش آفرینی کنند. محمد حسین سرورالدین روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اما این احتمال را هم رد نمی کند که ممکن است پیام روشن این پیامک درست هم باشد. محمد حسین سرورالدین به خبرگزاری مهر می گوید اگر به فرض محال اظهارات آنها درست هم باشد، انتشار آن در حال حاضر چه حسنی دارد؟ غیر از اینکه اعصاب داوطلبان را خرد کنند چه سودی می برند؟ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین یادآور می شود می گویند سر جلسه کنکور حاضر نشوید. 100% و قاطع می گویم پیامک هایی که در راستای تشویش آفرینی داوطلبان کنکور پخش شده است از طرف افراد سودجو و بی انصاف است. اینها یک عده افرادی هستند که هرچه می خواهند می گویند و بعد هم اظهار پشیمانی می کنند. در دنباله گفتگو با خبرگزاری مهر، محمد حسین سرورالدین از این افراد خواهش می‌کند دست از فرستادن پیامک‌های کنکوری بردارند. رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور می‌گوید عاجزانه استدعا می‌کنم اگر حسن نیت دارند این چند روز را دست از خدمت بردارند و بعداً به خدمتشان ادامه دهند. در گفتگوی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور با خبرگزاری مهر هیچ اشاره‌ای نشده است که چه کسانی یا گروه‌هایی و با چه اهداف سیاسی یا اقتصادی شرکت در آزمون ورود به دانشگاه‌ها را با شرکت داوطلبان در راه پیمایی اعتراضی پس از انتخابات گره زده اند.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به آمریکا می رویم. در واشنگتن وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که در 3 ایالت مختلف این کشور 10 تن به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر شدند. در مورد ملیت دستگیر شدگان گزارش های زد و نقیزی منتشر شده. جزئیات این گزارش را از نادره صدیقی می شنویم.
وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه می گوید که 10 متهم به جاسوسی به سود روسیه در 3 ایالت نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا دستگیر شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، 8 تن از دستگیر شدگان مأموریت‌های عمیق و بلند مدت از سوی روسیه بر عهده داشتند. 2 متهم دیگر به جرم شرکت در برنامه اطلاعاتی روسیه در درون خاک آمریکا دستگیر شدند. دستگیری‌ها در 27 ژوئن برابر با 7 تیر ماه در شهرهای مونتکلر ایالت نیوجرسی، یانکرز نیویورک و آرلینگتون ایالت ویرجینیا در نزدیکی پایتخت آمریکا صورت گرفته است. این 10 تن به توطئه اقدام به جاسوسی برای یک دولت بیگانه متهم هستند، اتهامی که در صورت اثبات مجازات 5 سال زندان دارد. 2 تن از دستگیر شدگان همچنین به توطئه برای پولشویی متهمند که مجازات آن حداکثر 20 سال حبس است. یک گزارش میگوید که نفر دیگری هم به عنوان متهم 11 تحت تعقیب است. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا 5 سال پیش تخمین زده بودند که بیش از 100 جاسوس روسی در کسوت مقام رسمی در خاک ایالات متحده جاسوسی می‌کنند. معروف‌ترین آمریکایی که برای روسیه جاسوسی می‌کرد، رابرت فلیپ هانسن، یک مأمور پیشین FBI پلیس فدرال آمریکا بود که در زمان حکومت پیشین اتحاد شوروی از سال 1979 تا سال 2001 میلادی برای سازمان جاسوسی روس‌ها کار می‌کرده است. اقدام‌های جاسوسی رابرت هانسن به عنوان بدترین فاجعه اطلاعاتی در تاریخ آمریکا خوانده شده است. وی هم اکنون در زندان دوران محکومیتش را سپری می کند.
پس از گزارش نادر صدیقی در اینجا نوبت می رسد به روزنامه‌های صبح ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات.
صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده. یک مقام دولتی ظاهرا خواستار شناسایی و برخورد با کارمندان مختلف شده. آیا اظهار نظر این مقام دولتی بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت محمود احمدی نژاد طی سخنانی گفته که باید عوامل فتنه و ناراضی رو در دستگاه‌های اجرایی شناسایی بکنیم و اینها رو اخراج بکنیم. آقای لطف‌الله فروزنده که در اولین همایش تشریح مدیریت خدمات کشوری سخن می گفته به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که برخی از کارمندان دولت جزء مخالفین دولت هستند و در دستگاه های اجرایی کمکاری می کنند و چوب لای چرخ دولت می زنند و همینطور ایشون مدعی شده که کارمندان ناراضی وبلاگ درست می کنند و طریق وبلاگ نویسی بر علیه دولت فعالیت می کنند. ایشون گفته که اینها رو باید هرچه زودتر توسط کمیته های گزینش و تجدید نظر شناسایی بکنیم و اخراج بکنیم.
از واگذاری شرکت ایران خودرو هم خبرهایی منتشر شده، ممکنه از جزئیات اون هم برای ما بگین؟
دو روزنامه امروز گزارش تقریبا مفصلی درباره واگذاری 18% سهام ایران خودرو گزارش منتشر کردن. روزنامه خراسان خبر داده که شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو که خودش از زیر مجموعه های این شرکت خودروسازی هست، بلوک 18% رو به ارزش 418 میلیارد تومان خریداری کرده پس از 5 روز رقابت با سایر متقاضیان خرید این سهام. اما روزنامه تهران امروز در گزارش خودش ادعا کرده که خریداران نهایی این بلوک 18% در واقع با همدیگه همدست بودند و بخشی از سهام رو یکی از اونها خریده اما به دو رقیب دیگه هم سهامی اختصاص خواهد داد.
آیه رفیع‌زاده، و اما بپردازیم به آنچه که برخی روزنامه ها با آن قوغاسالاری میگویند. در چه زمینه ای قوغاسالاری شده؟
روزنامه آرمان امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده با عنوان از مرقد تا مجلس و در اونجا دولت و برخی از حامیان دولت رو به استفاده از ترفند جدیدی به عنوان قوغاسالاری متهم کرده و نوشته که حامیان دولت همون کاری رو که در 14 خرداد در مرقد آیت الله خمینی با سید حسن خمینی انجام دادن و بهش اهانت کرده و مانع از سخنرانی شدن، همین کار رو چند روز پیش در جریان جدال دولت و مجلس بر سر دانشگاه آزاد با آقای علی لاریجانی انجام دادن. این روزنامه قوغاسالاری رو سناریوی خطرناک توصیف کرده و نوشته که بسیاری از مقامات و حتی شخصیت‌های حامی نظام حاکم با این مخالف هستند اما عده قلیلی که به نظر می‌رسد سوی دولت حمایت میشن در صدد هستند با قوغاسالاری خواسته های دولت رو به سایر نهادهای حکومتی تحمیل بکنن.
درباره توقف صادرات بنزین از سوی 10 قول نفتی هم در روزنامه‌ها خبرهای منتشر شده، از جزئیات اون هم برای شنوندگان ما اگر ممکنه بگین.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که شرکت توتال فروش بنزین به ایران رو متوقف کرده. به نوشته این روزنامه چند روز قبل از اون که آقای اوباما رئیس جمهور امریکا قانون تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی رو امضا بکنه، این شرکت خودش در حرکت پیشدستانه صادرات بنزین به ایران رو متوقف کرده. روزنامه آرمان گزارش مفصل تری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که تعداد این شرکت‌ها بیش از 10 شرکت بزرگ نفتی در دنیا هست. به نوشته این روزنامه در حال حاضر بزرگترین صادرکننده بنزین به ایران گروه نفتی ایندیپندنت در کویت هست که این شرکت هم به احتمال قوی در روزهای آینده صادرات بنزین به ایران رو متوقف خواهد کرد. روزنامه آرمان از شرکت‌هایی مثل شل، بریتیش پترولیم و یک شرکت هلندی و چند شرکت هندی، یک شرکت در مالزی به عنوان شرکت‌هایی نام برده که صادرات بنزین به ایران رو متوقف کردند.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. و در این روزها که تب فوتبال بسیاری از کشورها را در بر گرفته، فریبرز غریب ما را به جام جهانی می‌برد.
دنیای ورزش. تیم‌های برزیل و هلند در مرحله یکشم نهایی مسابقات جام جهانی با شکست دادن حریفان خود در دور یک چهارم پایانی باید رو در روی یکدیگر سفارایی کنند. دوشنبه شب در ورزشگاه الیس پارک جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برزیل با 3 گل شیلی را شکست داد. خوان و فابیانو در نیمه اول و روبینیو در نیمه دوم برای سلساو گلزنی کردند. قبل از این بازی در ورزشگاه شهر دوربان هلند با نتیجه 2-1 اسلوواکی را از پیش رو برداشت و به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. بدین ترتیب در مرحله یک چهارم پایانی طلایی پوشان برزیلی و نارنجی پوشان هلندی حریف یکدیگر شدند و روز جمعه آینده یکی از بازی‌های تاریخی و دیدنی جام جهانی را برگزار می‌کنند، مثل دیدار آلمان و آرژانتین در همین مرحله در روز شنبه آینده. در ادامه مرحله یکشم نهایی جام جهانی امروز 2 مسابقه باقی مانده از این مرحله در دستور کار است. ابتدا در ساعت 18:30 به وقت ایران در شهر پروتوریا پاراگوئه به دیدار ژاپن می رود و در ساعت 23 در کیپ تاون در یک نبرد حساس یاران کریستیانو رونالدو پرتغال در مقابل تیم مدعی اسپانیا قهرمان یورو 2008 به میدان خواهند رفت. در پی اشتباهات فاحش داوری مخصوصاً در بازی انگلیس آلمان در مسابقات جام جهانی، فیفا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیچ گونه اظهار نظری در مورد داوری این مسابقه نخواهد کرد. در مرحله یکشم پایانی مسابقات جام جهانی روز شنبه گذشته اشتباه مسلم تیم داوری در مسابقه انگلیس آلمان باعث شد که 1 گل سالم انگلیس نادیده گرفته شود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای تماشای مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی به سر می‌برد تا پایان هفته جاری به ایران باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، قطبی که برای زیر نظر گرفتن بازی‌های 4 تیم آسیایی حاضر در جام جهانی به شهرهای مختلف آفریقای جنوبی سفر کرده است، برای تدارک برپایی اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کشور اتریش قبل از پایان جام جهانی به تهران باز می‌گردد. و تیم والیبال زنان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های زنان آسیا در اندونزی شرکت کرده است، روز دوشنبه در 3rd بازی خود 3-0 مغلوب ژاپن شد. تیم والیبال زنان ایران پیش از این 1 پیروزی در مقابل اندونزی و 1 شکست در برابر چین تایپه به دست آورده بود و امروز در 4th دیدار خود به مصاف تیم زنان کره شمالی می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا از شما دعوت می کنم به چند پیام تلفنی توجه کنید که ارتباطی است آزاد و مستقیم از سوی شما شنوندگان گرامی.
امکانات و اختیاراتی که در طی این 5 سال در اختیار محمود احمدی نژاد بوده، در مدت این 30 سال در اختیار هیچ رئیس جمهوری نبوده است. با توجه به ورشکستگی های صنایع و معادن، بیکاری، فقر و صدها مسائل دیگر، نشان دهنده این است که این رئیس جمهوری در اداره این مملکت ناکام مانده است.
آیا آمریکا با این همه بمب هسته‌ای واسه چی از ایران میترسه؟ بالاخره با این بمب‌های هسته‌ای چه کار خواهد کرد؟ آیا کمپوت بمب خواهد گرفت؟
درباره یارانه‌های ایران می‌خواستم سوال کنم. می‌دونم یارانه‌هایی که می‌خوان بدن کمک به مردم می‌خوان کنن یا چیزام بذاری روش بدید پول آب و برق.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در اینجا با صدا و پیام های شما شنوندگان گرامی، من حسین قویمی مجله صبحگاهی را به پایان میبرم. برایتان آرزوی شادی و تندرستی و روزی خوب دارم و امید دارم به هر چه که میخواهید دست پیدا کنید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم میخواد تو مال منشی،
مال منشی.
دوست دارم، دوست دارم یه دنیا،
یه دنیا.
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما. یه روزی تو مال منی، میتونم بیا پیشم بمون عزیز جونم. فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم.
دلم اسیرته، بیته که میمیره. امروز بیا بشم، خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده هات. شبای من پره، پره قطر صدات. لا 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 La 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 la.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم، عاشق اون ناز نگات. دوست دارم فقط خودم بشم فدات.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم، عاشق اون ناز نگات. دوست دارم فقط خودم بشم فدات. دلم اسیرته، بی تو که میمیره. امروز بیا پیشم، خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده هات. شبای من پره، پره قطر صدا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کردم میخوام دورت بگردم دلم پیش تقصیره نگاه چی آدم نمیره
هی دست ها هی لب ها هی چشم ها دنبالت
هی دست ها هی لب ها هی چشم ها از یادم نمیره
هی دست ها هی لب ها هی چشم ها دنبالت
هی دست ها از یادم نمیره
عشق من بی تو نمیتونم من بذار دستتو بگیرم میخوام واسه بمیرم
نصف تو لبهای من چشم تو نگاه من اگه نباشی دیگه دلم بی تا میمیره
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالت
هی دستم هی لبهام هی چشمام از یادم نمیره
هی دستم هی لبهام هی چشمام دنبالت
هی لبهام
هی دستم هی لب ها هی چشمم دنبالت
هی دستم هی لب ها هی چشمم از یادم نمیره
هی دستم هی لب ها هی چشمم دنبالت
هی لب ها هی لب ها از یادم نمیره
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
It's real. Destiny. Girl, my baby. Come on. Walk with me. You're my only girl. I love you, girl. You're my only world.
Once you in the front seat of my COB car, my guitar, what's up, Dan, how you doing? I'm having dreams with you and not trying to rush, no, to ruin you. A part of my mind, be a partner since one. Been trying to get your legs at a 9:15, cause it's whipped cream, my bubble bath. Use a line, girl, I wanna touch your mama at. You know the feeling.
Hey,
COB, God naughty.
Nice.
Come on, bounce with me, bounce with me. Come on.
Yaadiye khwab ki sach magar.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر دچار نفق معده می شوید بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راهکار آسان می توان مشکل نفق را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. پیاده روی و نرمش کنید. از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو فردا.
I'm
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
این آقای احمدی نژاد افتخار میکنه ما موشک فرستادیم هوا. شمایی که از یک خانوم میترسید چجور اونجا افتخار میکنید؟ شما مردم به فحشا کشوندیم، مردم من که بیخیال.
به نظر من زنایی که به شوهرهاشون خیانت میکنن سنگسار که خوبه، باید قطعه قطعشون بکنیم. حالا چه قرن 21 باشه چه قرن 61 باشه، ستار هستم از مردشت.
جمهوری اسلامی اصلا تو قرن 21 نیست، تو قرون وسطا داره به سر میبره. این قوانین مال قرون وسطاست، جمهوری اسلامی اصلا تو قرون وسطا گیر کرده.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
وقتش بگینش داره برمیگرده، عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود، وقتی میاد دور و برش شلوغ نیست، این دفعه حتما خودش دروغ نیست، وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها بهمون میشه، هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگیم عشق داره برمیگرده، عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود، پنجره ها با میشه، دلخوشیه گم شده پیدا میشه، عشق میاد شهر رو خبردار کن، این رو برای همه تکرار